اون سیستم ازش صحبت میشه چه تناسبی داره؟
بله، بسیار سوال خوبیه. من پاسخ به این سوال یک دستبندی رو خدمت شنوندگان مطرح میکنم تا یه مقدار انضباطی پیدا کنه پاسخم. به لحاظ شکلی هر دو روش، یعنی اون چه که در دموکراسی غربی اتفاق افتاده و اون چه که الان در نظام جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، شاید خیلی تفاوت زیادی نداشته باشن. در هر دو نظام انتخاباتی محدودیت هایی برای انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان وجود داره. در هر دو نظام انتخاباتی مراجعی برای تعیین نظارت، برای تعیین افرادی که میخوان انتخاب بشن، تایید صلاحیت اونها و نظارت بر فرایند انتخابات وجود دارن، هم در نظام دموکراسی غربی هم در نظام جمهوری اسلامی. منتها در اونچه که مسئله ماست و شاید بشه گفتش که تفاوت اصلی رو که گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، مسئله محتوای انتخابات در دو نظام سیاسی که الان شما مطرح فرمودید. در نظام جمهوری اسلامی اساسا نقش مردم و دال مرکزی در حقیقت میشه گفتش که جنبه الهی آمیخته با جنبه مردمی حکومت هست. اینا از همدیگه تفکیک ناپذیره. بخوایم خیلی ساده توضیح بدیم، مردمی که حکومت رو تشکیل دادن و اساساً ذیل حاکم الهی تن دادن برای ایجاد یک حکومت الهی، اونا خودشون کسانی هستن که باید اهداف حکومت اسلامی رو تأمین کنن. یعنی چطور برای اقتصاد این حکومت تلاش میکنن، چطور برای تامین امنیتشون تلاش میکنن.
اینجا دیگه اصلا دوگانه مردم و حکومت خیلی معنا پیدا کرده.
بله باریکلا. و انتخابات به نوعی تجلی حضور مردم هست برای یکی از بخش‌ها که مشارکت سیاسی باشه. یعنی مردم اهداف زیادی رو تو حکومت اسلامی پیگیری میکنن. اینجور نیستش که حضور مردم فقط منصرف باشه به مسئله دخالتشون در انتخابات و رأی‌گیری. یکی از بخشایی که مشارکت مردم رو میشه اونجا دید در نظام جمهوری اسلامی انتخابات هست. خب این به نوعی حق هست. چرا؟ چون خدایی که حاکمیت مطلق رو در اختیار داده، این حق رو به مردم داده که برای سرنوشت خودشون به میدان بیان و از طریق نصرت و اطاعت ولی خدا اهداف حکومت اسلامی رو تضمین بکنن. خب این در قالب انتخابات شکل گرفته. به نوعی تکلیف هست. یعنی مردم برای با پذیرش اعتقادات دینی خودشون رو مکلف میدونن تا در عرصه های مختلف حضور پیدا بکنن و تأمین قدرت بکنن برای نظام اسلامی، لذا مشارکت سیاسی میکنن در قالب انتخابات.
حالا تأمین قدرت که میفرمایید، یعنی در حقیقت من فکر کنم دوری یه سکه است که از یه طرف باید این تأمین قدرت بشه، از یه طرف باید اون همطور که فرمودید نظارت به تعبیری صورت بگیره که اون ریل گذاری صحیح خارج نشه این سیستم حاکم.
همینطوره. حالا من شاید جلوتر بتونم این قضیه بیشتر اشاره بکنم، بهتر به این قضیه بپردازیم که اساساً تفاوت‌های چشمگیری تو این زمینه بین نظام انتخاباتی دموکراسی و نظام انتخاباتی اسلامی وجود داره. چون ما در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی به عنوان نظام انتخاباتی که برآمده از مدل دینی هست، معیارهایی رو در نظر داریم. اینجا اساساً اصالت قدرت مطرح نیست. حکومت برای این نیامده که قدرت رو به هر شکل ممکنی در دست بگیره و مدیران اجرایی یا مقننه یا ساحت‌های مختلف به هر شکل ممکن به قدرت برسن، این گونه نیست. لذا معیارهایی در نظر گرفته و این معیارها باعث میشه خودش تفاوت‌های زیادی رو ایجاد بکنه که حالا ان شاءالله در ادامه بحث بیشتر بهش می‌پردازم.
از بحثتون استفاده خواهم کرد ان شاءالله در فرصت‌های آینده. یک فاصله کوتاهی رو بگیریم و دوباره خدمتتون باشم.
صبح هست امید می تراود، برخیز برخیز به صد ترانه برخیز، بالی به گشا به سوی خورشید، با وسعت آسمان بیامیز. ای وارث بهمن، ای هم‌آواز، ای راوی روزهای فریاد، برخیز که در پگاه امید، هرگز نرود پرنده از یاد. در راه اگر چه تشنه باشیم، آگاه زهیله سرابیم. در راه اگر چه تشنه باشیم، آگاه زهیله سرابیم. دل بسته لحظه ظهوریم، تا راه به آسمان بیابیم. ماییم گسست دل ز پاییز، با صبح بهار بسته پیوند، آغوش گشود جانب نور چون دامنه سبز دماوند.
برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف رو میشنوید که بحث ما حول مسئله مبانی فقهی انتخابات در نظام سیاسی اسلام هست و به خصوص در نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت و حکومت ولایت فقیه. جناب استاد انصاری فرمودید که حاکم تکلیف داره در مسئله انتخاب مسئولین کشور و اوست که بعد در این زمینه تصمیم گیری کنه. خب تصمیم خودش رو واگذار کرده به مردم. اینجا دو تا سوال پیش میاد. یکی این که آیا ما دلیل ویژه‌ای داریم که واقعا مثلا از لونسب همه مسئولین مثلا لااقل درجه یک کشور این تکلیف حاکم باشه و به شکل مستقیم تکلیف دیگران نباشه که بعد ایشون بتونه مثلا به دیگران واگذار کنه و بعدش هم معیار این واگذاری به انتخاب عمومی چه چیزی میتونه باشه؟
در نگاه دینی، در قبال حوادث و اتفاقات جامعه، کسی که مسئول هست حاکمه. یعنی حاکم باید جوابگو باشه در مقابل اعمال و رفتار کارگزاران و او هستش که مورد بازخواست و سوال قرار میگیره. خب معلومه که معقول نیست که حاکمی که در مقابل مسئولی که خودش انتخاب نکرده مسئول باشه و بخواد جوابگو باشه. در یک کلامی امیرالمومنین علیه السلام خطاب به عبدالله ابن عباس که از جانب حضرت عامل بصره بود،
بله،
امیرالمومنین میفرماید خطاب ابن عباس که دقت کن، مراقب باش که هر دوتای من و شما در مقابل کارهایی که اتفاق میفته مسئول هستین و باید جوابگو باشین.
بله.
یعنی هم تویی که به عنوان کارگزار من هستی و هم منی که
تو رو کارگزار
شما
رو
انتخاب کردم. هر دوی ما مسئول هست. نکته بعدی، وقتی که ما نگاه میکنیم به سیره پیامبر اکرم که وقتی که وارد شهر مدینه شدن، ما میبینیم علاوه بر این که خودشون شخصا عهده‌دار امورات سیاسی و اجتماعی مردم شدن،
جایگاه امامت ایشون مسجل شد
و جایگاه امامت و ولایت ایشون مسجل شد، خودشون بر اساس نیازهایی که جامعه اون زمان اقتضا میکرد کارگزارانی رو انتخاب کردن برای شهرهای مختلف. این زمان پیامبر که تو تاریخ هم ثبت شد. در زمان حضرت امیر علیه السلام هم همینجوری بوده. و در قدم سوم اطلاقات ادله ولایت هم همین اقتضا رو دارن که کسی که حاکم میشه و به عنوان ولی انتخاب میشه این اختیار داره که تمام کارهایی که توی جامعه انجام میشه زیر نظر ایشون و با تصمیمات حاکم صورت میگیره.
بله. من یه حالا اشاره بکنم اگر فرمایش حضرت عالی، حتی کسانی که از باب مثلا قدر متعقن و امور حسبه هم وظایف رو برای حاکم ثابت میکنن، اونها هم در حقیقت وظیفه رو برای فقیه ثابت میکنن دیگه. و در حقیقت اونجا تو هم پررنگتر هست که غیر از فقیه حق تصرف نداره دیگه و فقط فقیه باید این تکالیف رو انجام بده. حالا اونقدرش که میتونه خودش مستقیم انجام بده، طبیعتا اونجا که نتونه باید مثلا وکیل بگیره یا حالا به هر تبیین یک مسئولی رو برای اون رفتار نصب کنه. ممنونم جناب آقای شهامت. فرمایش شما تو فرصت گذشته فکر میکنم یک مقدار ناقص موند. فرمودید که اون درون مایه و ماهیت انتخابات در نظام اسلامی و نظام‌های مبتنی بر فلسفه دموکراسی متفاوته. به تعبیری فلسفه اینها با هم فرق می‌کنه، هرچند ظاهرشون خیلی شبیه به هم باشه. اینو فکر می‌کنم خوب روشن نشد.
بله، من برای روشن شدن مطلب عرضم خدمت شما که ببینید در نظام‌های دموکراسی واقعیت مطلب اینه که چون هدف این نیستش که حاکمیت خدا و حاکمیت الهی بخواد در جامعه اتفاق بیفته، اساسا قدرت خودش موضوعیت داره و اصالت داره، لذا اون چیزی رو که تبدیل میکنه به مشارکت سیاسی مردم در حقیقت اون اصالت قدرته. بعد شما میخواید وقتی قدرت رو تحلیل میکنیم، یه زمانی قدرت با زور شمشیر بوده، با جنگ‌های نظامی بوده، جنگ‌های خونینی شکل گرفته در طول تاریخ برای اینکه حکومت‌ها رو به دست بگیرن و طبعا کسانی که تو اون جنگ‌ها بیشترین مشارکت‌ها رو داشتن میشدن فرماندهان و فرمانروایان و
هر کسی زورش بیشتر
بود. بله، بله، با شمشیر این کار. خب رفته رفته مقدار مردم فریخته تر شدم، فهمیده تر شدم، منتها اون اصالت مسئله تغییر نکرد. یعنی باز هم قدرت حرف اول رو میزنن در نظام دموکراسی. برای اینکه من تعبیر راحت رو عرض بکنم، ماستمالی کنن این مسئله رو، این در قالب انتخابات و نظام‌های غربی شکل گرفت. چرا میگم ماستمالی؟ چرا؟ چون مشارکت مردم همچنان یک واقعیتی در حقیقت، اینکه مردم رو به عنوان یک مسئله‌ای که بهشون حقی بده که برای همه این حق استیفا کننده حقوقشون باشه نیست. چرا؟ چون الان میبینید شما مثلا رسانه زور زیادی داره، پول زور زیادی داره. تو نظام‌هایی که احزاب تأثیر تعیین کننده هستن و با خرج کردن پول در ایام انتخابات، با پول پاشی کردن، با استفاده از رسانه عقول مردم رو به جنبه خاصی برای انتخاب فرد خاصی هدایت میکنن، طبعا این انتخاب‌ها انتخابی نیست که سرنوشت واقعی مردم رو رقم بزنه. این برخلاف اون چیزی است که در حکومت جمهوری اسلامی در انتخابات‌ها حالا یا باید به اون بیشتر نزدیک بشیم اگه قانونی لازم داره اون تدوین بشه، یا اون چیزی که الان هم لااقل در قانون فعلی ما هم در نظر گرفته شده همین هست. چرا؟ چون ما در کارگزاران جمهوری اسلامی این معیارهای پیشینی در نظر گرفتیم. اساسا هر کسی صلاحیت اینو نداره که در گردونه انتخابات شرکت بکنه. اینجوری نیست که هر کسی پول بیشتر یا زور بیشتر رو داشت بتونه در انتخابات شرکت بکنه. چرا؟ چون ما تو ماهیت انتخابات جمهوری اسلامی در نظر گرفتیم که میخوایم اهداف حکومت رو تأمین بکنیم، اهداف اون چیزی رو که مردم بهش اعتقاد دارن، مثل عدالت، مثل پیشرفت توأم با معنویت مردم، و اینها چیزایی رو میطلبه که شرایطی رو واسه انتخاب شوندگان میطلبه که بر اساس اونها مردم پای صندوق رأی میرن، نه زر و زور و تزویر و قدرت سیاسی و احزاب و خواستهای احزاب. شما میدونید حزب اساسا معناش اینه من چشمم رو روی مصالح واقعی، مفاسد واقعی جامعه ببندم. هر کسی که عضو مصالح جامعه، هر کسی که هم رنگ لباس من هست تو این جریان انتخابات با من همراه هست. لذا میبینید به شکل خیلی واضحی توی انتخابات های کشورهای غربی افراد میان شرکت میکنن، در این حالی که مفاسدشون منتشر میشه، گرفتاری های بسیار زیادی از اونها منتشر میشه، منتها اونها میان و پایبندم هستن، اونها رأی هم میدن. لذا این تفاوت چشمگیره.
یعنی میتونیم این مسئله رو به این شکل بیان کنیم که در حقیقت اونجا در هر دو نگاه به هر حال مسئله‌ای که اینجا تعیین میشه و به نتیجه میرسه مسئله قدرته، قدرت سیاسی و اجتماعیه که به واسطه رأی مردم انتخاب میشه. اونجا خود قدرت هدفه.
بله.
و احزاب دنبال همینن دیگه، دنبال اینن که قدرت سیاسی خودشون رو تحکیم کنه. اما اینجا هدف قدرت نیست، قدرت یه وسیله‌ایه برای تأمین اهدافی که در حقیقت اون اهداف هم مصالح عمومی جامعه اسلامی هست.
لذا از این منظر اگه نگاه بکنیم، مثلا نقش شورای نگهبان در بله. جمهوری اسلامی
خیلی مهم میشه.
مهم میشه، یعنی به عنوان امناء مردم هستن، کسانی هستن که نقش تعیین کننده دارن در فرایند جشن سیاسی مردم. ببینید شما وقتی یه جشن برگزار میکنید دوست ندارید تو این جشن کسانی شرکت بکنن که امنیت اون جشن رو به هم بریزن، اهداف اون جشن رو به هم بریزن.
بله.
شورای نگهبان این وظیفه رو به عهده میگیره تا تامین کننده این مصلحت باشه. حالا جنبه‌های مختلفی داره، من میخوام فقط این نکته رو پررنگ‌تر بهش بپردازم که کارگزاران در حکومت اسلامی بر اساس امانتداری، بر اساس مسئولیت، اون چیزی که قرآن کریم میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اینا نکاتیه که در فرآیند انتخاب جمهوری اسلامی شکل گرفته.
ماهیت کارگزاری اصلا در این نظام متفاوت خواهد شد.
بله. برخلاف اون چیزی که در نظام غربی وجود داره که اساسا قدرت هست، شما میبینید یک آدمی مثلا فرض بفرمایید دلغکی امروز در آرژانتین به مسئولیت رسیده که وقتی ماهیت شخصیتشون رو شما میبینید به لحاظ روانشناسی اینها رو همینجوری برانداز میکنید، کارنامه عملی اینها به واقع به عنوان یک کسی که بخواد مصالح یک کشوری رو، یک مملکتی رو به دست بگیره واقعا نیست. و حتی با خودمون مردم هم اگه صحبت بکنی این تضاد رو در این که آقا انتخاباتی برای تعیین مصالح اون مردم یا همچین کسی رو سرنوشتشون رو دستشون داده براشون قابل پذیرش نخواهد بود.
متشکرم. یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و ادامه بحث رو از محضر اساتید محترم استفاده کنیم.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز،
با ملتی نجیب، پرشور و با شکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکوه، یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد،
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو. سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
ممنون هستم از شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه فقه و زندگی رو می‌شنوید، مجموعه فقه نظام سیاسی. جناب استاد انصاری فرمودید که بر اساس ادله ما، ادله فقهی ما، حالا اطلاقات ادله و همچنین به خصوص سیره اهل بیت علیهم السلام و امثال این ادله، ما می‌فهمیم که این مسئله نسب فرماندهان افراد و زیمنصبان در نظام اسلامی، این مسئولیت حاکم هست، حاکم هم که در عصر غیبت ولی فقیه هست و او هم بر همین اساس حق رو گاهی واگذار میکنه به عموم مردم با شرایط خاصی. سوال من این هست، این طرف قصه مشخص شد، درست هم هست، اما این طرف دیگه قصه که ما میگیم که خب الان ولی فقیه صلاح جامعه رو، درست هم هست، یعنی واقعا هم همین بدن میرسه، در این میبینه که این مسئله به شکل مردمی حل بشه در بسیاری موارد، ولی این به ذهن میرسه که اگر واقعا همچین مصلحتی درسته و خوبه، گاهی هم میشنویم اینو از بعضی از افراد و تفکرها که اگر اینقدر این مسئله مهمه و همچین مصلحت بزرگی وجود داره، چرا خود پیامبر صلی الله علیه و آله این کارو نمیکردن؟ چرا امیرالمومنین این کارو نمیکردن؟ فرمود که خودشون عزل میکردن، نصب میکردن اشخاص متعددی رو در شرایط مختلف برای وظایف مختلف حکومتی، چرا اونجا انتخابات برگزار نمیشد؟
خدمتتون عرض کنم، بسیار سوال خوبی رو مطرح فرمودید. من قبل از این که به این سوال جواب بدم، یه مسئله، یه حدیث دیگه یا یک دلیل دیگه از ادله که خیلی نقش پررنگی داره برای اثبات حق انتخاب توسط پیامبر و ولی فقیه، این روایتی هستش که امام حسین علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل میکنن که اون حضرت میفرمایند مجار الامور والاحکام علا عید العلماء بالله، یعنی مجاری عموم و احکام باید توسط کسانی صورت بگیره که عالم به خدا باشند و امین بر حلال و حرام خداوند سبحان باشند.
علم و عدالت.
بله. کسانی میتونن این نقش رو داشته باشن که هم علم داشته باشن به تعبیر شما، هم عدالت داشته باشن، و اینم کسی نیست جز ولی فقیه. اما در مورد سوالی که فرمودید، اولا چرا انتخابات در زمان پیغمبر مرسوم نبود؟ یکی از دلایل شاید نامعنوس بودن، نامتعارف بودن انتخابات در اون زمان بود. یعنی مسئله انتخابات به این شکلی که الان در جامعه ما مطرح هست، اون زمان نه، اون زمان بلکه اگر یک فاصله کوتاهی رو برگردیم به قبل از انقلاب، تو کشور ما هم مسئله انتخابات یک امر نامعنوسی بود. این شاید یک دلیل عدم برگزاری انتخابات توسط پیامبر اسلام باشه. یکی از ادله‌ای که میتونه برای عدم برگزاری انتخابات توسط پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام مطرح کرد، بحث بساطت جامعه اون زمان پیامبر بود. جامعه اون زمان این شرایط رو نداشت که بحث انتخابات توسط مردم خودشون صورت بگیره. یه جامعه‌ای بود بسته و بسیط. نکته بعدی که در این زمینه باید عرض کنم خدمتتون اینه که در موارد متعددی پیامبر اکرم ائمه علیهم السلام با مردم مشورت می‌کردن، از مردم رأی می‌گرفتن، از مردم نظر می‌خواستن، مانند آنچه که در واقعه جنگ خندق اتفاق افتاد، یا مانند آنچه که در جریان حکمیت اتفاق افتاد، ائمه علیهم السلام با مردم، با نظر مردم مطلبی که صلاح می‌دونستند و مشورت می‌کردند و نظر مردم رو می‌خواستند و بر اساس اون عمل می‌کردند. میکرد.
در بعضی از موارد داریم که حتی مردم خلاف اون نظری که پیامبر مثلا در جنگ احد نظر دیگه‌ای رو پسندیدن و حضرت هم به هر حال اونجا عمل کردن به اون اقتضای نظر عمومی و بعداً هم مشخص شد که حق با پیامبر بوده. پس از مجموع فرموش شما فهمیده میشه اولا به هر حال بعضی از مسائل هست که اینها حکم فقهی ثابتی شاید نداشته باشه به دلیل اینکه موضوعاتش ثابت نیست، این شرایط زمان، شرایط جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و امثال اینها موضوعات رو دستخوش تغییر میکنه، در نتیجه ممکنه حکمش هم عوض بشه. لذا در زمان مثلا حکومت نبوی صلی الله علیه و آله و یا حکومت علوی علیه السلام برخی از اقتضاعات شاید نبوده که حالا اون چیزی که امروز، کما که در آینده هم ممکنه که مثلا تغییراتی در قانون اساسی ما همونطور که در خود قانون اساسی پیش بینی شده رخ بده و برخی از اقتضاعات انتخابات تغییر بکنه بر اساس شرایط زمان بخواد. و از اون طرف هم موارد اتفاقا داشتیم که اهل بیت مراجعه کردن به آراء عمومی در مسائل حکومتی و حاکمیتی. تشکر میکنم جناب استاد شهامت. شما فرمودید که به هر حال در اون نظامی که بر اساس فلسفه دموکراسی به انتخابات میرسه یه نتایجی داره که برای ما پسندیده نیست و نگاه ما به انتخابات متفاوته. البته ممکنه در عرصه عمل هنوز ما نیاز داشته باشیم که اون فضائل مورد نیاز در حوزه انتخابات رو بیشتر بهش توجه کنیم و برسیم به اون حد مطلوب. اما اصلا همین قانون انتخابات که ما نگاه میکنیم ببینیم که شاید دیگه مثلا مسائلی، یعنی یک سری انتقادها واقعا بشه بهش کرد. مثلا علارغم همه این مسائلی که فرمودید، ما امروزه همه میان در انتخابات شرکت میکنه، حتی کسانی که میدونیم مثلا اینا برخلاف رویه عمومی کشور و مصالح عمومی مردم اقدام کردن، طرف مثلا محکوم امنیتیه یا مثلا فرض کنید سوابقی بر ضد نظام و مردم داره، این انسان حق رأی داره. حق رأی این شخص با اون مثلا پدر شهید که در راه اعتلای این جامعه فرزند خودش رو تقدیم کرده یکیه. این چجور قابل توجیهه؟
بله، ما به هر حال وقتی که مسئله انتخابات نگاه میکنیم به این نظر باید توجه داشته باشیم که انتخابات و اصلا مسئله انتخابات مراجعه به آراء عمومی مردم از این منظر که مشارکت فعالانه مردم در امر حکومت هست یک امر ضروریه، اما اینکه در قالب انتخابات قرار گرفته برای انتخاب کارگزاران یکی از مشکلات و گرفتاری های ما در عصر غیبت واقعا در فقدان یک امام معصوم کاملی که او تشخیص دهنده تمام مصالح و مفاسد مردم، علم و آگاهی کامل داره و طبیعتاً مردم از او میزان فرمان پذیریشون نسبت به انسانهای عادی متفاوته، این انتخابات میتونه جایگزین حد اقلی باشه برای این دوره. و طبیعتاً خب یه سری گرفتاری هایی پیش میاد مثل مسئله که شما فرمودید که از نقایص غیر قابل شد جبران باشه، اما از منظر دیگه وقتی مصالح دیگه رو در نظر میگیریم گاهی بین مصلحت اهم و مهم، خب مصلحت اهم بر مهم ترجیح پیدا میکنه. اینکه دو رای دهنده از دو سنخی که کسی که تشخیص مصلحت رو بهتر میده و کسی که اصلا نه تنها تشخیص مصالح درستی نمیده بلکه بر مفاسد قوته‌ور هست اونم در انتخابات شرکت میکنه، این حرف درسته و نیز نقایصی که در همه دنیا وجود داره، اما گاهی مصلحت اهم وجود داره و اون چیه؟ و اون اینه که مردم این فهم رو پیدا بکنن که در یک مشارکت سیاسی فعالانه همه این سهم رو دارن در کشور خودشون برای استیفای حق خودشون مشارکت فعال داشته باشن، حضور داشته باشن. البته طبیعتاً این مسئله اگر حجمش زیاد بشه، یعنی به یه حدی برسه که انسانهای مفسد و فاسد توی کشور دامنه حضورشون به قدری برسه که تأثیرگذار باشه، ما برای این مسئله در نظام جمهوری اسلامی خب فکری شده، مثل قضیه شورای نگهبان و مسئله احراز صلاحیت ها. خب اگرچه رای دهندگان هنوز محدودیت های زیادی ندارن، اما برای انتخاب شوندگان، کسانی که در عرصه قرار میگیرن تا مورد انتخاب مردم قرار بگیرن، شرایطی در نظر گرفته شده تا این امکان فراهم نباشه که افراد فاسد یا مفسدی در معرض آراء عموم مردم قرار بگیرن. حداقل هایی در نظر گرفته شده. مثلا من الان در انتخاب قانون انتخابات جدید حتی نسبت به مسائل مالی انتخاب شوندگان که
خیلی هم خوب هست، بله، حمایت از
به نوعی مردم،
مردم هست دیگه،
به نوعی مردم اعتماد کردن به حکومت و صندوق رأی رو به عنوان صندوق امین خودشون انتخاب بله. کردن.
تا ببینید آقای شهامت، من علارغم فرمایش شما میخوام یه مخالفتی بکنم. ببینید در سیستم دموکراسی که بر مثلا فرض کنید بر اساس اون قرارداد اجتماعی پیش میاد، میگیم حق مال همه است، چه فاسق باشه، چه فاجر باشه، چه دزد باشه، چه آدمکش باشه، به هر حال حق داره. اتفاقا تو همون سیستم با اینکه با این مبنا پیش میاد، تو خیلی از کشورها ما میبینیم که اگر کسی بعضی از سوء سابقه ها رو داشته باشه اجازه رأی دادن بهش نمیدن. تو حق نداری سرنوشت همه کشور رو تعیین کنی. ولی ما در جمهوری اسلامی که اتفاقا اون مبنا رو نداریم، بحث قرارداد اجتماعی نیست. همونطور فرمودید بحث مصالح هست، بحث اصلا حمایت از حاکمیت هست، بحث قدرت بخشی هست، بحث امر به معروف و نهی از منکر هست، همه مسائل ارزشیه. این مهمترین ارزش های کشور چطور میتونیم این افراد درش دخیل کنیم؟
انتخابات در جمهوری اسلامی اساسا نمیخواد حقی رو به کسی واگذار کنه. ببینید قبلا شما فهمیدین بحثا رو کردیم با مخاطبینمون مستحضر هستن که
طور.
حق از سوی خدای متعال به عنوان حاکم مطلق به ولی فقیه داده شده و اگر مردم دارن مشارکت سیاسی میکنن در قالب انتخابات، این گونه نیست که خب راه بسته باشه و قرار نیست تنها حضور راه حضور مردم فقط انتخابات باشه. تشخیص داده شده با شرایطی که الان وجود داره انتخابات میتونه این حق رو استیفا کنه، اما قرار نیست حق از طرف مردم به کسی داده بشه.
این درسته. اتفاقا اینجا نکته از من پررنگتر میشه. پس اینجا که قرار یک تکلیفی انجام بشه،
بله،
در انجام این تکلیف آیا نباید یک محدودیتی داشته باشه به هر کسی تکیه نشه؟
عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو که ایشون یکی از فقهای بودن که بسیار در ایام انتخابات نسبت به انتخاب اصلح در جامعه مؤمنین تاکید می‌کردن.
بله.
یعنی ببینید قانون ما یک حداقلی رو در نظر گرفته و مردم اینجوری هستن که توسط امام جامعه در فرایند هدایت هستن. ما قرار نیست در جمهوری اسلامی همیشه همه چیز رو از پیش تعیین شده با خودمون در نظر بگیم همیشه در حالت متعالی خودش باشه. مردم الان از اول انتخابات های جمهوری اسلامی رقم بزنید، زمانی بنی صدر رو انتخاب کردن، همون مردمی که فکر میکردن انتخاب درستی کردن و امام روز تنفیذ بنی صدر گفتن که خب دنیا آقای بنی صدر رأس و کل خطیعه و خیلی با کراهت رأی رو تنفیذ کردن. بعدن هم در نامه شیشه یکشون فرمودن من از اول با نخست وزیر بنی صدر مخالف بودم. ببینید این مسئله ایست که امام در جامعه دینی برای هدایت مردم بستر رو باز کرده با واسطه قانون اساسی و این مردم هم که برای نصرت و اطاعت از امام باید سراغ شخص اصلح برن. انتخاب اصلح همینجا مسئلهش مطرح میشه و گرایش پیدا کردن به اشخاصی که بیشترین درصد توانمندی و آگاهی و عدالت و علم رو برای انتخاب شدن و در مثلا قرار گرفتن دارن. نکته پایینی که میخوام عرض بکنم
در حد چند ثانیه،
من یک نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید کشورهایی مثل فرانسه که خودشون رو مهد دموکراسی میدونن، این کشورها علی رغم اینکه در چارچوب دموکراسی خودشون مثل شورای قانون اساسی رو دارن، اما واقعا رأی مردم اونجا به بازی گرفته شده. رئیس جمهور توی فرانسه بیشترین نقش رو داره در انتخاب افراد در شورای قانون اساسی و امکان انحلال شورای قانون اساسی رو هم داره.
بله.
اما این در جمهوری اسلامی نیست. یعنی شورای نگهبان از طریق مجاری مختلفی انتخاب میشه که بخشیشون شورای مجلس شورای اسلامی انتخاب میکنن، بخششون رو توسط ولی فقیه و امام عادل انتخاب میشه و این امکان وجود نداره که رأی مردم به این راحتی نادیده گرفته بشه در فرایند انتخابات. این هم یکی از تفاوت‌های ماهوی بین نظام دموکراسی غربی و نظام جمهوری اسلامی.
خیلی متشکرم. دست شما نکنه. فرصت برنامه به پایان رسید. مباحث مربوط به انتخابات دامنه دار هست. فکر می‌کنم باید هنوز چند جلسه‌ای رو به این مباحث اختصاص بدیم ان شاء الله. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که همراهی کردید با این برنامه. عوامل عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاجی آزما تهیه کننده محترم برنامه و جناب آقای سید عبدالله موسوی صدا بردار محترم برنامه و بنده هم علی سلیمانش کارشناس مجری برنامه. از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت با شما عزیزان هستیم. برنامه فقه و زندگی رو شنیدید با تقدیم صلواتی به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. دعوت میکنم برنامه سروش آسمانی رو بشنوید. نکات تفسیری آیه 2 سوره یونس توسط مفسر بزرگوار قرآن آیت الله سید احمد خاتمی. اللهم صل علی محمد. و آل محمد و عجل فرجا.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش